أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب در بحث قبل رسیدیم به این نکته تکمیلی باقی مانده بود که موضوع بحث فقه تربیت در مسئله جاری مسئله تربیت اعتقادی بود. این سوال مطرح شد که آیا اصلا اعتقادات در اینجا می توانند موضوع فقه قرار بگیرند که تربیت اعتقادی موضوع فقه قرار بگیرد؟ اون شبه ابتداعا در خود فعل مکلف هست به باورمندی. بحث ما تربیت یعنی ایجاد باورمندی در غیر و فرایندی که منجر به این باورمندی بشود. خب اصل شبه بیشتر در رابطه با خود شخص هست. مکلف آیا نسبت به باورها تکلیفی دارد یا خیر؟ این خب شبهه اصلی اینجاست که خیلی محل بحث ما نیست، اما برای تتمیم فایده اشاره بهش خواهم کرد که در بحث این که انسان خب مکلف است به تکالیف متعددی دارد، اما در تعریف علم فقه خب مشهور شده و جا افتاده که وقتی که فقه را میخوان بیان تعریف کنن، خب غالبا طبق تعریف مشهور از فقه اون رو هو العلم بالاحکام شرعیه فرعیه عن ادله تفصیلیه میدانن، و وقتی که موضوع علم فقه میرسن خب میگم فقه بحث میکند از حکم فعل مکلف و رفتار مکلفان. فقه باعث از وجوب و ندم و اباحه و کراهت و تحریم و صحت بطلان هست، از این حیث که عوارضی هستند برای افعال مکلفین. بل من حیث و هی عوارض لافعال المکلفین و لاجرم کان موضوع هذا العلم هو افعال المکلفین. علامه هلی رحمت الله علیه در منتهی المطلب جلد 1 صفحه 7 یا در ادامه هم شهید اول در ذکرا جلد 1 صفحه 40 و من هذا یعلم موضوعه موضوع فقه و هو ما علیه دلیله اعنی فعل المکلف من حیث مکلف. یا دل فقه بر چی قامه میشن؟ بر افعال حکم افعال مکلفین. بس موضوع فقه فعل مکلفه، اون علم به احکام میشه فقه، موضوعش میشه فعل مکلفین. خب از همینجا این مسئله شکل گرفت که فعل مکلف رو فعل جوارحی مکلف امر قرار گرفت و در تعریف افعال جوارحی او را موضوع قرار دادن و در تعریف به او اشاره کردن. این سبب میشه خب اگر موضوع فقه افعال جوارحی باشد و رفتار مکلفان در خارج باشد، خب باورها و اعتقادات که در جوانه و در عقد قلب هستند، این چه نسبتی با خود فقه پیدا میکند؟ و حالا بر اون تعریف مشهور چه اشکالاتی وارد هست که بعضی ها به نوعی تعریف کردن که احکام وضعی را بگیره هر نوع عوارض بر رفتار مکلف را که احکام وضعی را به نوعی مرتبط با این دانستن، و بعضی ها حکم فعل مکلف که با این تعریف مزیق حتی افعال وضعی هم شبهه میشه در شمولش، یا مکلف رو معیار قرار دادید خب موضوع فقه دیگر نابالغان و دیوانگان این از موضوع خارج میشن و خودشون دیگه رفتارشون موضوع فقه قرار نمیگیره. در حالی خب ما در بحث مشروعیت عبادت سبی خود رفتار فعل غیر مکلف را داریم در فقه از او بحث میکنیم، و این بحث ها میشه استطرادی و زمینه‌ای یا خیر. در اینجا یه بحثی هست که ما این دیدگاه هم مطرحه که ما موضوع فقه را افعال مکلفان میدانیم، و با اینکه موضوع فقه افعال مکلفان هست اما فعل را تعمیم میدن. دیدگاه دوم اینه که فعل را تعمیم میدن به افعال جواره و افعال جوانه یه مجموعه افعال انسان موضوع فقه قرار میگیرد. خب وقتی مجموع افعال مکلفان بشه موضوع فقه، خب اون موقع مباحث اعتقادی هم اون چه در جوانه انسان هم میگذرد هم به شرایطی میتواند موضوع فقه قرار بگیره. خب برای این دست از این نوع تعریف و مانند اونها یک شواهدی را در کلمات فقها ذکر میکنم، در ادامه برخی اشاره میکنیم که لذا فقها آمدن باورمندی بعضی اعتقادات رو برای او حکم قائل شدند و مکلفان رو به او توجه دادن که باور به اونها و اعتقاد به اونها لازم هست. آجل و عرافی هم در مباحثی که در درس خارج دارند و در موضوع خود فقه تربیت اونجا جایی بحث میکنه، مناسبت این تعمیم مباحث رو به فعل جوانه و بحث فقه العقیده را مطرح فرمودند که این میتوان ما این توصیه به افعال جوانه بدیم، به این مجموعه افعال فرد در رابطه با خدا یا خود یا انسانها یا دیگران و طبیعت، این مجموعه میتواند موضوع علم فقه قرار بگیره. حالا چه این افعال جوان رهی باشد یا جوانهی باشد و به قلب او برگشت کنه. نکته دوم که اینجا که میخواب این توصیه میخواد از جواره به جوانه شما بدهید، خب باید افعال جوانه به گونه باشد که انسان در برابر او بخواد تکلیفی داشته باشد، الزامی در فعل او یا در ترک او داشته باشد. خب اونها باید بتوان در تحت تدبیر انسان بیاد، مگه باورها اعتقادات در تحت تدبیر انسان ها هستند یا خیر؟ خب اینجا این بحث رو مطرح میکنن که میگن اولا اجمالا خب ما طبق آیات قرآن سوره نحل آیه 89 یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهید علی هؤلاء میگه همه انسان ها باید شهادت بدن و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمتا و بشرا للمسلمین. میگه خب قرآن تبیان کل شیء، با این طریق کل شیء را میگن در عموم ظهور قرآن می شامل میشه و قرآن بیان کننده همه امور و حوادث و کل شیء هست. و در مال معروف کلش رو میگن همه امور، حتی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرماید همه اموری که المیزان جلد 12 324 همه اموری که مربوط به امر هدایت باشه و مانند اینها از مسائل مبدا، معاد، اخلاق، شرایع، اینهایی که ارتباطی با این امر داره رو شامل می شود. خب امور مرتبطه با هدایت انسانها رو وقتی که بگیره، این یه شمولی در احکام قرآن و مانند او اینجا می خوان ایجاد کنند. بعد در ادامه میگن خب مواردی که در قرآن و از قرآن همه اینها رو مطرح کرده و یه گستره شمول عامی رو خودش داره، بعد میگه خب ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس قرآن ما فرطنا فی الکتاب من شیء، همه امور رو بیان کرده برای انسان و کل امر دین و دنیا را. بعد در رابطه با امر دین و دنیا پیامبر هم مطالبی آورده، میگه شما اخذش کنید و اون چه که شما نهی کرده فانتهوا، ازش پرهیز داشته باشید. ما اینجا خب معنای عام میزنی هر آنچه خدا اونها رو آورده، کل این قرآن و کل مسائل دینی میشه، بعد شما به عکس همه اونها به نوعی مکلفی. خب در ادامه میگن که در خود قرآن هم چقدر بر مسائل اعتقادی، بر شرک و مانند اونها پرهیز داده، او تحریم شده، از او نهی شده. خب پس این دست از امور اعتقادی، پرهیز از شرک، دعوت به معاد و مانند اونها به گونه‌ای است که پس انسان ها نسبت به اونها مکلفن و اون مسائل رو باید نسبت به اونها تکلیف دارن که قرآن انسانها رو از اون موارد
اعتقادی، باور تصدیق ایمان به غیب و مانند اونها دعوت میکنه و از چیزهایی که بر خلاف اونها هست اون رو باز میداره. این دعوت التزام، لزوم التزام به گزاره های کلامی و مانند اونها و پاسخگوی انسان در برابر این باورها میرسونه که انسان در برابر تکلیفی داره و الا نمیبایست نسبت به اونها عقص بشه بعد یا امر به عقص بشه یا نسبت به باورهای مختلف بخواهد پاسخگو باشد. نکته مهم دیگری که اینجا میتوانه مؤثر باشه اون حقیقتی است که لو بحث مفصل من اشاره میکنم میگذرم، حقیقتی است که برای خود ایمان و مانند او ذکر میکنم. یعنی ما یک علم داریم که یک علم دانش دانستنی یک شناختی است، یک حالتی است که مال معروف در نفس و اون ذهن انسان منتبع میشه به یک آگاهی است و او متعلق حکمی نیست خود اون علم. انسان خیلی چیزهای حلال و حرام و مانند اونها رو میداند این علم، اما یه اعتقاد داریم که اون اعتقاد میاد به اون ایمان انسان، به اون التزام انسان و مانند اونها برگشت میکنه. لذا یکی از نکات ظریف این بحث ارتباط این بحث است با حقیقت ایمان، حقیقت اون باورها که اونی که میخواد شما تکلیف بشید چه حقیقتی دارد. اگر حقیقت شما نتوانیم خوب ترسیم کنیم این مطالبه که ذکر شد ما رو به سرانجام مقصود نمیرسانه. لذا اون چی میخواد متعلق تکلیف باشه فعل انسان باشه، گفتید هم از جوارح و جوانه، و اون فعل باید که انسان بخواد مکلف به التزام باشه در تحت مدیریت و اختیار انسان باشه. اگر وارد حوزه فعل اختیاری نشه که از دایره فقه بیرون میمانه، انسان تکلیف و غیر مقدور نمیتواند بشه. لذا میگن اینجا اون اعتقاد اون علم نیست، بلکه ایمان یه حقیقتی داره که نزدیک است به اون بقول معروف مفهوم تصدیق. لذا شما اینو تصدیق میکنی با قلبت، شهادت میدی به حقانیتش، اون رو میپذیری و در مقابلش هم انسان خضوع و تسلیم روانی نداره و اون رو انکار میکنه، پس میزنه، سرپیچی میکنه. این انکار و سرپیچی و عدم خضوع درونی در برابر او یا خضوع و تسلیم قلبی در برابر او و پذیرفتن و تصدیق کردن و شهادت دادن به او، این یه امریست که انسان میتوانه او رو معروف مدیریت کنه یا اون رو یک امری هست. آقا شما چه این تعهدی میدی؟ چه این امر رو میپذیری یا خیر؟ این پذیرش و تسلیم شدن و تصدیق قلبی به او شی یا انکار کردن و او رو پس زدن و زیر بار نرفتن، این امر قلبی، این رو حقیقته. اگر اون باورها و ایمان بدانیم به غیب و به خداوند و دیگر معتقدات، این یه امری میشه که به فعل جوانهیست اما نزدیک میشود به اون حقیقت قابل مدیریت و تحت اختیار. پس یک تصدیق قلبی از روی اختیار که انسان اون رو میپذیره از درون قلبش، این میشه عقیده او، اعتقاد او. وقتی که این شد دیگر خب فعل مکلف شد، ام از جوارح و جوانه، و با این معنایی که برای حقیقت اعتقاد و باور که اون تصدیق است براش قائل شدیم، خب دیگه اون امر اختیاری میشه و نزدیک میشه و لذا اینجا میتوان متعلق حکم قرار بگیره. لذا اگه طرف اونو باور نکنه بشه مرتد، پس بزنه، اون خب برای خودش حکم میخواهد داشت، یعنی عقابی خواهد داشت. البته بین احکامی که بر ارتداد در مرحله عدم تصدیق قلبی یا انکار قلبی و اون لجاجت درونی با حقیقتی که میداند درست است، این مرتبه از ارتداد که ارتداد کلامی است و اون تخلفی که طرف میکنه و در قیامت بد نسبت به این قضیه پاسخگو باشه، با بار شدن احکام ظاهری بر ارتدادش میتوانه مرحله بندی بشه. یعنی ارتدادی که به انکار و عدم تصدیق قلبی در برابر امری که دچار شبهه نشده باشد، او خب برو حرام است و خدا قیامت او را عذاب میکند. اگر او رو بیاد ابراز کنه به دیگران و آز در جامعه منعکس کنه، اون زمانی است که وقتی اثبات شد ابراز کرد و اثبات شد، یک احکام دیگری هم در فقه بر اونها بیان میکنن، بر او بار میکنن. اون موقع میاد و مثلا به حکمی در دنیا برای صادر میکنن نسبت به خودش، جانش یا اموال او، مسائلی که هست. خب از اینجاست که این نوع نگاه باور خب در کتب فقهی میبینیم که بزرگان ما در این رابطه کتبی که میبیزن، مثلا ابو صلاح حلبی قبل از ایشان، مثلا شیخ مفید در المقنعه صفحه 28، سید مرتضی در جمل العلم و عمل صفحه 29، یا مرحوم ابو صلاح حلبی در کتاب کافی فی الفقه صفحه 466، و همچنین کتبی که مرحوم علامه هلی دارد، واجب الاعتقاد علی جمیع العباد صفحه 51. در خود این کتاب اون چه در درون اینها داره مواردی است که میان برای اون باورها و اعتقادات و مانند اونها هم و حکمی رو ذکر میکنن. در کتب متأخر مثل منهاج الصالحین و از علما و توضیح مسائلشون، در تکالیف رو عقیدتی رو و قلبی رو ذکر کردن، و تکالیف رو به تکالیف عقیدتی و قلبی و تکالیف رفتاری و عملی تقسیم کردن، و انسان نسبت به عقاید و باورهاشون مکلف دانستن. پس خود حوزه عقیده و باور با این قضیه میتواند متعلق حکم فقه قرار بگیره، و فقه العقیده ای که بعضی از اساتید و عزه پیشنهاد دادن میتوان با او همراهی کرد و بیاد قلم رو فقه. در این رابطه پایان نامه ای هم و بازی نظر خود این آقایون نوشته شده که مطالب خوب و مفیدی مطرح شد. در اینجا حالا ما این نسبت به خود مکلف، نسبت به باورها و اعتقاداتش، حالا اگر ما بخوایم تربیت دیگری کنیم، یعنی ایجاد مجموعه رفتار و فرایندی که اون فرد فقه تربیت به احکام در رابطه با ایجاد تغییر و باور در غیر، خب این چون به ذمه مربی برگشت میکنه و این مکلفی است که در سمت مربی قرار گرفته تا در دیگری رو مورد تربیت قرار بدهد و به اینجا برساند، خب اینجا اون شبهه‌ای که مطرح شد در اینجا کمتر میشه. یعنی این فردی که میخواهد در سمت مربی و پدر ایجاد یک فرایندی کنه که اون باورپذیر رو ایجاد کنه، خب سنخ کار خود او دیگه الزاماً از سنخ باور نیست. یعنی یک اموری دیگری ایجاد میکنه که اون باوره ایجاد بشه، اون مربیست، مکلف است به اون ایجاد فرایند تغییر در نفس دیگران به باورمندی به کذا و کذا. خب آیا سنخ این تربیت او از سنخ اعمال جوانهی و قلبی است و تصدیق درونی است، یا نه او یه سری افعال جوارحی رو باید انجام بده؟ لذا زمانی که این شبهه در رابطه با دیگری میاد اینجا مطرح میشه، خب این شبهه فروکش میکنه، کمتر میشه، و انسان در رابطه با شخص دیگر میتوانه خب یک سری مجموعه رفتارهایی رو انجام بده و دیگری رو به این باور و مانند او برسانه. پس بین این دو تفکیک کنیم، بین اون فقه اعتقادات، فقه العقیده، اون فقه فعل مکلف جوانهی تصدیقی ایمانی، اون در رابطه خود انسان هست نسبت به باورهایی که دارد و مکلف است در رابطه با خودش و درونش، که آیا اون افعال جوانه تحت تدبیر و اختیار او هستن یا غیر. یک تربیت یک امر اعتقادی است در دیگری، در فرزند، که او گفتیم که این فرآیند تربیت میتواند از سنخ افعال جوارح باشد و این فرایند حکم خاص خودش رو در اینجا داشته باشه. از همینجا هم رابطه این بحث با مباحث دیگر ما هم روشن شده. این اگه در بحث اون کل تربیت که اون فرایند تغییر و تحول مانند او بگیریم، در رابطه با دیگر در رابطه با اعمال شخص مربی، اشکال ما در اینجا کمتر خواهد شد و بیشتر اشکال می در رابطه با خود اون مکلف اگر بخواد در رابطه با باورها و اعتقادات خودش تکلیف بشود به شیئی و به یک امری. در اینجا از جمله بحثایی که در اینجا به عنوان یک مسئله دیگر در زیل بحث تربیت اعتقادی باید به اون پرداخت اینه که خوب ما فرزند رو میخوام تربیت کنیم به مسائل اعتقادی، یعنی به توحید، به شهادتین، به این باورها برسه. اینجا این سوال مطرح میشه که آیا اگر فرزندی به باور به توحید و به رسالت و امامت و مسائل اینها باورمند شد، شهادتین رو پذیرفت و شهادتین رو بیان کرد و در این مسیر به این باور رسید، خواهی این باور رو میخواییم زمینه سازی کنیم؟ یعنی موضوع فقه تربیت در تربیت اعتقادی این است که ما زمینه سازی کنیم تا بعد از بلوغ به این باور برسد، یعنی از ابتدای بلوغش این باور را داشته باشد. همه این مسائل تمهید است و زمینه است تا اول بلوغ که اون زمان به این باور برسد، یعنی یک زمینه سازی بشه، تربیت اونجا اتفاق بشه، بشه تربیت اعتقادی. خب اونجا شبهه نیست، اول بلوغ از اون اینها پذیرفته میشه، تکلیف هم داره و او اسلام و اسلامی است که در اینجا مورد هم داره، زمینه هم هست و در جای خودش هم واقع میشه. پس این باورپذیری و مانند او، باورپذیری و مانند او جایی است که میتونه مول معروف صحیح در بستر خودش واقع بشود. اما اگر بگیم نه، موضوع تربیت اعتقادی زمین سازی برای ایجاد باور در ابتدای بلوغ نیست. تربیت اعتقادی چطور ما در تربیت جسمی مسائلی داشتیم که در همون زمان عدم بلوغ او جسمش را پرورش میداد و تربیت میکرد، غذا و تغذیه و بعد راه زمین سازی میکرد، یا در تربیت اعتقادی چطور بود که فرزند را اهم میکرد که به نماز بخواند و او از همون 7 سالگی، 6 سالگی یا در زمانهای دیگر او تربیت میشد تا این مناسک از او صادر بشود و صدور مناسک از او محقق بشود. خب او صدور مناسک و عبادت از فرزند حالا به معنای هر عامی از عبادت باشد در همان بستر قبل از بلوغش اتفاق می افتاد. یعنی او تربیت می شد به تربیت عبادی به این معنا که از او عبادت صادر بشه در همون زمان قبل از بلوغ او. خب ما در اینجا هم که می خواهیم که به تربیت اعتقادی برسانیم این فرزند را، آیا دنبال همین هستیم؟ که باید طبیعی بگیم بله، ما نمیخواهیم تمامی این فرایند یک زمین سازی باشد برای تحقق یک امری که در اوان بلوغ او محقق بشه. خیر، بلکه ما میخواهیم این ایجاد این باورمندی به توحید و رسالت در همون بستر قبل از بلوغ محقق بشود و او باورمند بشود. و این حالا اگه آموزش میخواییم بدیم و ابزار دیگر را که ذکر کردیم که به کار بگیره و دلالت علی رب میخواییم او رو بکنیم معنای عام، اینها ایجاد میکند اون باورمندی خاص را در نهاد این کودک در درون قلب او که این به اون ایمان خاص برسه، به این تصدیق به این قضیه برسه که او تصدیق کند خداوند را، تصدیق کند نبوت را. پس رسیدن به اون باور و به اون ایمان که ایمان را اون تصدیق و یک فعل اختیاریه بر این امر گرفتیم، اینها در همون بستر و زمان قبل از بلوغ اتفاق میفتند. یعنی محصول تربیت اعتقادی در همون اوان قبل البلوغ هست که گفتیم در زمانی باید باشه که طرف درک این مسائل رو داشته باشد و بتواند خداوند رو و نبوت رو درک کند و فراخور این درک به مرور این مسائل اعتقادی تعمیق پیدا کنه تا برسه بلوغ که اون حداقل از اون اصول اعتقادی رو اون زمان بتونه درک کنه، تحلیل کنه و مکلف هست که اونها رو تصدیق کنه و بهش برسه و اون شناخت عقلانی لازم رو پیدا کنه تا در طول شناخت عقلانی بتواند به نبوت و رسالت و بعد به کتاب و ما جاء به النبی ایمان بیاره، از اون بعد پای تعبد و شریعت باز خواهد شد. پس این محصول تربیت اعتقادی می شود ایجاد این باور و این تصدیق قلبی و اون ایمان در نهاد این کودک. حالا که این شد، این سوال اینجا مطرح میشه، خب اون باورمند شد، یعنی هل یصدق علیه انه مسلم، چون که اون باور داره و شهادتین میگه به توحید و نبوت و رسالت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله اقرار میکنه، آیا این شهادت این گفتن و اقرار او ایجاد اسلام حقیقی در سبی میکنه یا نه در این زمان این یک صورت اسلامی است، مثل همون بحثی که در عبادت داشتیم که بعضی مطرح میکردن نماز او میخوانه واقعا صحیحه یا این صورت الصلات است. ما در تربیت اعتقادی میگیم بله یجب علی العبد که او رو تربیت کنه به این باور برساند. خب این باور میمانه میمانه میمانه، ریشه میدوانه در زمان ابتدای بلوغ، این باور کودک با این باور میشه بالغ و اون زمان میشود مسلمان. تا قبل از اون به سبب باور و اقرار کودک به ما هو و اقرار کودک نه، لا یصدق علیه انه مسلم، بله ما این کودک رو به قانون تبعیت از پدر و مادر اون رو مسلمان میدانیم، لذا این اسلام او به تبعیت است، نه اینکه این اقرار و باورمندی او ایجاد اسلام کند. پس این وسوسه کلیدی است که ما محصول تربیت اعتقادی ما در ایشون ایجاد اسلام حقیقی می کند. هل یصدق علیه انه مسلم به خاطر این ادراک و این باور و این تصدیق قلبی و اقرار زبانی یا اینکه خیر؟ پس یه مسئله ایست که باید مطرح بشه. اینجا هم چون بحث تربیت کودک شد به این لحاظ میشه الان اجمالا اینو بررسی کرد، هرچند در بحث ساحت ها هم در تربیت کودک اونجا هم میتوان مطرح کرد. حالا فقها ها در اینجا این مسئله رو در لابلای مسائل این رو مطرح کردن و دارن نسبت به سبیه غیر ممیز، در این خودش بحث است که سبیه ممیز اشاره کردیم در ابتدای همین جلسه، به نظر که ممیز یک سن تمیز خاصی هست، مثلا تمیز معاملات غالبا 10 ساله میگیرن، این سن تمیز برای همه اموره یا نه سن تمیز به حسب مسائل شناوره و متغیره به حسب درکش و این تمیز دادنش نسبت به مسائل مختلف. حالا اجمالا فقها قائلند، بلکه حتی ادعای اجماع شده که سبی غیر ممیز او اگر نسبت به او صدق مسلم به ما و مسلم به سبب اقرار و تصدیق قلبی او محقق نخواهد شد، لذا او اسلامش به تبعیت از پدر و مادر مسلمان یا احد ابوین میشود، اشرف الابوین میشود که هر یک از اونها مسلمان باشه ولد ملحق میشه به اشرف الابوین و از اون جهت میشه مسلمان. اما نسبت به ممیز وقتی به سن تمیز رسید، یعنی به سنی که او ادراک بکند و فهم داشته باشد و این چه که میگوید واقعا به باور درون آمده و امکان درک او هست، اینجا محل بحثه که آیا اسلام او به مباشرت و الاستقلال بدون لحاظ تبعیت از ابوین با اظهار شهادتین آیا او پذیرفته هست یا خیر؟ حالا یه جایی طرف این باور رو دارد و اظهار شهادتین بالعبارت میکنه، نطق میکنه، یه جام خب نطقها جایگزین دارن بالاشارت المفهمه مثل اخرس، او اظهار میکنه اون باورش را یا به ابزار دیگر. خب اینجا آیا اسلام از او پذیرفته است یا خیر؟ در اینجا دو نظریه رو میتوان به او اشاره کرد. دیدگاه اولی که اینجا در فقه دیده میشود، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط جلد 3 صفحه 345 میگه این کان مراهقا ممیزا فاسلما فان عند قوم لا يحكم باسلامه ولا بارتداده ويكون تبعا للوالدين وهو الاقوى. پس ایشون نقل میکنه، میگه یه دیم گروهی از فقها قائلن که این مواهق ممیز اگر اسلام بیاورد حکم به اسلام او نمیشود، کما اینکه حکم به ارتداد او هم نمیشود. حالا اگر مسلمان شد آمد اظهار کفر کرد، آیا این رده حساب میشه یا به خاطر اون ابوینش که مسلمان هست و اسلام تبعی دارد آمد اظهار ارتداد کرد، حکم به خروجش از دین حساب میاد؟ میگه نه، نه حکم به اسلامش میشه نه به ارتدادش. لذا این باورمندی و اظهار، یعنی اون اعتقاد قلبی و اقرار زبانی در اینجا اثری ندارد که ایشون در انتها و اول اقوا رو در اینجا ذکر میکنه. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه فی المختلف جلد 6 صفحه 72 ایشون هم همین مسئله رو ذکر میکنه و همین قول را تقویت میکنه و در تعلیلی که در ضمن او میآورد میگه به ان تکالیف منوتتون بالبلوغ. قبلش تکلیفی نیست، ما بگیم اسلامش قبول است قبول نیست، به نوعی اونو داره به تکلیف ارتباط میشه. تو کتاب قواعد الاحکام جلد 2 203 اونجا هم همین مسئله از جانب ایشون مطرح میشه. در کتاب تذکرش هم البته اون چاپای حجری جلد 2 273 تا 74 میگه و اما السبی فلا یصح اسلامه لانه غیر مکلف ولا اعتبار به عبارته فی العقود و غیرها سواء کان ممیزا او لا. پس این میگه این سبی اسلام او پذیرفته نیست چون که مکلفی نیست، وقتی نابالغ شد اعتباری هم به عباراتش نیست. از اگه شهادت این میگه اون باور قلبی باید با اقرار زبانی جمع بشه، اقرار او عبارات او دیگر اینجا اثر بخشی ندارد. لذا میگه در عقود و غیر عقود، اینجا هم غیر عقوده. لذا ایشون وقتی که اقرار میکند عبارات او ترتیب اثر بر عبارات او داده نمیشود. حالا میگه چه ممیز باشه یا غیر ممیز، لذا دیگران غیر ممیز رو که خب مشهور یا بله اجماعی است که نپذیرفتند، تو ممیز هم ایشون میگه فرقی نمی کند چون که اون مسلوب العبارت هست. و همچنین مرحوم شهید اول در دروس الشرعیه جلد 2 صفحه 345 همین امر رو ذکر کرده. خب قبل از علامه هم در شرایع شما که نگاه میکنی مرحوم محقق ایشان هم در اونجا داره که ولا اسلم المراهق، ولا مراهق هم شده کم اونجا مراهق ممیز بود، مراهق هم کسی که از ممیز رفته بالاتر و داره حتی نزدیک های قبل البروغ دیگه، حتی ایشون رو مراهق رو لم یحکم به اسلامی علا ترددن. البته یک اظهار ترددی میکنه اما میگه حکم به اسلامش نمیشود. مرحوم شرایع جلد 3 صفحه 70 این امر رو مرحوم محقق کرکی جا جامع المقاصد جلد 6 صفحه 119 و شهید ثانی در مسالک جلد 10 صفحه 44 و جلد 12 475 و دیگر فقها هم این مسئله رو مطرح کردن. در میان باز از این قدما متأخرین بیایم به دوران بعدی و قرون نزدیکتر به خودمون، مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه: ولو اسلم المراهق الممیز لم یحکم به اسلامه. چون اگه مراهق بیاد اسلام بیاره که ممیزم هست، این حکم به اسلامش نمیشود. لذا میگه ولد کافر کافر است و نجس و احکام دیگه میاد، برای چه بخواد وصف اسلام بر او صادق است. اما اون از جهات دیگری است، نه از باب اسلام خودش. جواهر جلد 33 صفحه 203 و جلد 38 صفحه 181 و جای دیگر همین رو مطرح فرموده. پس نکته‌ای که در اینجا مهمه می‌بینیم، خب فقهای متعدد که بحث اسلام ممیز رو مطرح کردند، اون رو از باب غیر طبعیت و صد مستقلن به خاطر باور و اقرار او را مسلمان نمی‌دانند. لذا اون نتیجه تربیت اعتقادی که ایجاد باور است در سبی، اینا همه این باور رو ایجاد می‌کنید برای بعد البلوغ. با اینکه از ابتدای بلوغشون دیگر زمینه سازی شده باشد و او اون زمان مسلمان به حساب بیاد. فعلا از باب تبعیت مسلمان هست، این باورها وظیفه پدر هست، نه برای اون که اون را مستقلا به خاطر باور صدق مسلمان کند. این نتیجه را تربیت اعتقادی قبل البلوغ معروف نمیده. حالا در اینجا یه اشاراتی در اون ضمن اون مباحث مطرح شده بود که اون دلیلی که اینها ذکر کردن و نکته‌ای که برای این مسئله آوردن چیست. استدلالی که در اینجا مطرح شده و میتوان اونو مستقلا مطرح کرد به او پرداخت تا ببینیم که این دلالت این مسئله‌ای که ذکر فرمودن و ادله‌ای که دارن چگونه است و تا چه میزان میتوان به این دیدگاه ملتزم شد. خب اولین استدلالی که برای این قضیه ذکر شد، کمون که در عبارت بالا هم ما یه اشاره کردیم در ضمن کلماتی که از مرحوم علامه هلی در تذکره نقل کردیم، همین نکته بود. این فلواقع میتوان اون رو به عنوان دلیل اول ذکر کرد، بگیم لأن السبی مسلوب العباره ولا اعتبار به قوله فی العقود و الایقاعات و غیرها. پس این یک دلیل میشه که ایشون عبارتش مسلوب است و سلب شده است و او مال معروف عبارتی نداره تا بتوان بر او ترتیب اثر داد. لذا که انه یک شخصی است که اقراری نکرده، اینی که اقرار نمی کند کلا اقرار است. لذا این خودش می شود یک دلیلی. نکته دیگری که در همین جا برخی در عبارت بالا هم داشتن ذکر شده بود، اینی که خودشون مکلف نیست. پس چون که الان اون دلیل شد مسلوب العبارت بودنشه که در مثل جامع مقاصد اینا بیان کردن که ایشون وقتی که مکلف نیست، پس به شهادت این او ترتیب اثر داده نمیشه. یعنی ریشه مسلوب العبارت بودنش نابالغ بودن اوست، پس به این ترتیب باید شاید به نوعی این رو تنظیم کرد که این نابالغ است و چون که نابالغ است، عبارات او در عقود ایقاعات اثر بخش نیست و مسلوب العبارت شد. پس برای نابالغ ما به سبب اینکه او را مسلوب العباره کردیم، دیگر اقرار او در مسائل مختلف ترتیب اثر نداره، از جمله در باب اظهار شهادتین و اسلام. این یک دلیل است که در اینجا مسلوب العباره بودن در اینجا ذکر شده. دلیل دومی که در اینجا میتوان بهش اشاره کرد، حالا بعضی اینا رو در اشاره به نوعی در طول هم آوردند، اینکه خب این کسی که نابالغه، خب او مرفوع عنه القلم، چون که مرفوع عنه القلم لذا عبرتی به قولش در اسلام و کفر نیست، کلا قلم از ایشون برداشته شده، اون دیگه حساب نمیاد. که مرحوم صاحب جواهر این نکته رو در اینجا ذکر کرده و متذکر شدن که ان قبول اسلام السبی مناف نما و که ضروری من الدین من کون السبی قبل البلوغ مرفوع قلم ان لا عبرت به قوله فی الاسلام و کفر و عقد و ایغا فی اسلام و کفر و عقد و ایغا و لیسه اسلامه و کفره الا طبعا. لذا میگه ایشون پس ما یه امر ضروری داریم که سبی قبل البلوغ مسلوب العبارت هست، مرفوع عنه القلم است. پس وقتی مرفوع عنه القلم شد دیگر به قول او در اسلام و کفر و عقد و ایغا هر چی که هست دیگه، پس معلومه ایشون اون ریشه اون مسلوم العباره بودن را به نوعی در رفع القلمه گرفت. این نکته کلیدی که نابالغ چون که مرفوع القلمه است دیگر لا عبرت به قولش حتی در عقد و ایغا میشه مسلوم العباره. لذا بعضی اینو به نوعی یه دلیل طولی حساب کردن. پس گفتن که چرا اسلام سبی قبول نیست؟ برای اینکه اسلام سبی چرا قبول نیست؟ برای اینکه او نابالغ است. نابالغ مرفوع القلم است و مرفوع القلم شد دیگه عبرتی به قولش نیست، میشه مسلوب العبارت. پس دیگر عقد و ایغا اسلام و کفرش همه میشوند بی اثر. این تا اینجا خب دلیلی بود که ذکر شد و عمده شخصیت هایی که این بحث رو بعدم پیگیری کردند در بحث عدم قبول اسلام سبی به همین رفع القلم تمسک کردند و بیشتر این مسئله رو مطرح کردند که این سبیه مرفوع القلم است، لذا نمیتوان به عبارات او ترتیب اثر داد تا برسد به یک سن بلوغی و تکلیفی مانند او. و همچنین در اینجا خب در طول همین باز به عنوان مکمل دلیل اومدن ذکر کردن که حالا سبی که رفع قلم شده عبارات او ترتیب اثر نمیدیم، اون روایتی که خب برای رفع قلم روایاتی ذکر کردن، اون روایت معروف که اما علم تن القلم یرفع عن ثلاثه ان السبی حتی یحزنم عن المجنون حتی یفیق، و این روایت آوردن. میگن در همین جا هم باز ما روایاتی داریم که ان عمد السبیه و خطأ او واحد، عمد السبی و خطأش واحده، یعنی اعمال سبی افعال سبی بهش ترتیب اثر نمیدین. لذا اینه که اینجا آمده مثلا داره اسلام آورده و اقرار به شهادت میکنه، این کسی است که سهوًا اقرار کرده، چون عمدش در اقرار به شهادت که من اقر به هذه الشهاده سهوًا، کما اگه اقرار کند مثلا به دینی عمد السبی و خطأش واحده، این عمدن بگه من به فلانی بدهکارم، این مثل کسی که خطأً گفت اقرار کرده به و سهواً اقرار کرده به یک دینی مثلا، آیا ما او رو ترتیب اثر میدیم به اون خطا در اقرار به مسئله؟ اینجا هم عمد السبی و خطأه واحد. پس مبنا و ریشه این مسئله این دوتا امر هست و یک اون روایته که در عامه خاصه حدیث رفع القلم که رفع قلم آن سبی شده تا یحتلم، و این روایت این که عمد السبی و خطأه واحد. باید این دوتا رو بررسی کرد و دید که این دلیلی که میارن برای این که به قبل البلوغ ما ترتیب اثر به کلامش نمیدیم، لذا این رو که علم یکن حساب میکنن، این دوتا دلیل و دو روایت خب در مقابل چه پاسخی داده بررسی کنیم و دلالتش رو بر مدعا آیا ما میپذیریم یا خیر. انشالله جلسه بعدی که اون هم به همین صورت مجازی خدمت عزیزان ارائه میشه و بیان خواهد شد ادامه میدیم و انشالله اون رو بررسی میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.